أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه بفضلا والله واسع عليم. چون انفاق هم برای حل مشکل شخصی است و هم برای حل درمان عمومی، بنابراین باید واجد همه شرایط باشد تا بتواند هم اون مشکل درونی و شخصی را حل کند و هم مشکل اجتماعی را. قرآن بر این است که شفاء لما فی الصدور است که به نزل من القرآن ما هو شفاء. در بخش دیگر فرمود این شفاء لما فی الصدور. و بخل را یکی از بیماری های قلب و صدر دانست که فرمود و احضرت الانفس و شح. شح و بخل مرضی است در صدر، مرضی است در روح، و هر گونه بیماری های درونی را هم قرآن معالجه می کند. پس این بیماری شح و بخل را هم باید معالجه کند. و فرمود اگر کسی از بیماری شح و بخل برهد به مقصد میرسد و من یوغ شح نفسهی فالعائشه هم المفلحون. بر این اساس دستوراتی صادر میکند که این بخل درونی را درمان بکند. این یک. و فرمود مال در جامعه برای قیام و قوام مردم است، یعنی قیام مردم به این مال خواهد بود. و در بحث های قبلم اشاره شد به این که فقیر را که فقیر میگویند نه به این دلیل است که او فاقد مال است، چون فقدان غیر از فقر است، فقر غیر از فقد است. و فقیر به معنای ندار و تهیدست نیست. اون کسی که ستون فقرات شکسته است و قدرت قیام ندارد به او میگوین فقیر، چون مال به منزله ستون فقرات زندگی است. و کسی که فاقد مال باشد، انسان کمر شکسته است، قدرت قیام ندارد، از اون جهت فرد یا جامعه تهیدست و بیمال را میگوین فقیر یا فقرا. از این که قرآن کریم مال را عامل قیام معرفی کرد، فرمود لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعلته لكم قياما. خدای سبحان مال را که عامل قیام شما قرار داد او را به سفیهان ندهید. معلوم می شود اگر فرد یا جامعه مال را از دست داد، در حقیقت قدرت قیام ندارد، فقیر است، یعنی ستون فقرات شکسته است. پس این بیماری را هم قرآن خبر داد. بعد فرمود اون چه که این مشکل فقر را برطرف می کند مال هست. نحوه توزیع مال را هم مشخص کرد تا این درد اجتماعی را هم درمان کند. بخش اساسی در انفاق هم بخش عبادی اوست که تقربا الله مطرح است. عبد در کارهای مالیش مثل کارهای عبادیش باید تقربا الله داشته باشد. و این که احیانا گفتش می شود که صدقه در فرهنگ قرآن مثل کادو و هدیه است، یعنی از این جهت که باید طیب باشد، از این جهت که باید ردی و خبیث نباشد، از این جهت که باید با احترام و تأدب همراه باشد، نظیر کادو است. وگرنه این چه نیست که همه احکام کادو بر صدقه بار باشد و حتی قصد قربت هم مثلا معتبر نباشد و مانند. پس انسان اگر به خدای سبحان وابسته نباشد به بدترین درد مبتلاست، و اگر به بخل و شح گرفتار بشود به درد درونی مبتلاست، و اگر به فقر و تنگ دستی مبتلا شد به درد جا اجتماعی مبتلاست. چون قرآن هم شفاء ما فی الصدور است و هم شفای هر درد فردی و اجتماعی است، باید دستورات او درمان بخش همه این جهات باشد. یکی از بارزترین دستورات قرآنی که این دردها را شناسایی کرده و درمان می کند مسئله انفاق است. در انفاق قصد غربت را شرط فرمود تا اون جنبه عبادی تأمین بشود و انسان از خودخواهی نجات پیدا کند، از هر گونه وثنیت و صنمیت درونی و بیرونی برهد و بنده خدا باشد. من و عزا را تحریم کرده است که مبادا عواطف جامعه را با این انفاق آزرده کند و اثر این انفاق را از بین ببرد و فرمود باید مالی که انفاق میکنید من طیبات ما کسبتم و من طیبات ما اخرج نالکم باشد تا اون شح و بخل درونی را جبران کند. و فرمود انفاق هم برای ابتغاء مرضات الله هست، هم برای تثبیت من انفسهم هست. اگر کسی میکوشد که مال ردیو مونده را انفاق کند نه مال جید و طیب را، این بر حجم اون بخل و شوهش میافزاید، این که تثبیت من انفسهم نیست. همونطوری که من و عزا با این جهات سگانه سازگار نیست، یعنی با جنبه تقرب الله سازگار نیست، با جنبه مبارزه با بخل و شح درونی سازگار نیست، با جنبه رفع فقر عمومی سازگار نیست، مسئله ردی و خبیث دادن هم با بسیاری از این اصول یا با هیچ کدام از این اصول سازگار نیست. نه، یعنی ابزار کار است، مثل ستون و فقرات در بدن. اصالت مال روح است، اصالت مال عقیده و اعتقاد و جهانبینی صحیح است، در جامعه و در فرد یکسان است. ولی همونطوری که بدن فرع است، قیام مال هم یه امر فرعی است. قیام اصیل مال اعتقاد است نه اقتصاد. اما بدن ناسالم قدرت قیام بدنی ندارد. بنابراین این گونه از دردها را قرآن کریم در مسائل فراوانی که یکی از اونها انفاق است دارد به عنوان شفا بازگو میکند. میفرماید باید ابتغاء مرضات الله باشد تا جنبه عبادی تأمین بشود. میفرماید و تثبیت من انفسهم باید باشد تا مسئله شح و بخل اونها پیش نیاید. من و عزا هم نباشد تا عواطف اجتماعی آسیب نبیند. خب اگر کسی ردی را و خبیث را انتخاب کرد میخواهد بپردازد، این منشأ انتخاب ردی و خبیث همون شح هست، همون بخل است. در حالی که قرآن کریم در چند جا مسئله بخل را بازگو کرد، در دو جا فرمود و من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون، که این در زمینه انفاق است، یکی در سوره مبارکه 8 است، یکی در تقابون. در سوره 8 آیه 9 فرمود به این که مردم مدینه کسانی بودند که یحبون من هاجر الیهم، انصار مدنی مهاجرین را دوست داشتند، ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اگر یک مالی مخصوص خود اونها باشد در اثر فقر و تنگ دستی نیازی بود داشته باشن که خصاصه اونها و حاجت اونها را تأمین کند، همین مال را در راه رضای خدا به مهاجرین میدهن. اونگاه در پایان این مسئله انفاق فرمود و من یوق شح نفسهی و اولئک هم المفلحون، که این تقوای مالی است، چون که در سوره مبارکه تقابون هم مشابه این تعبیر را دارد، آیه 16 سوره تقابل این است که فتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم و من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون. اگر سخن از هیئ علی الفلاح است، بهترین فلاح نجات از شح است. اگر سخن از تقوا است، بهترین تقوا تقوا و نجات از شح است.
اگر کسی وقایت و تقوا پیدا کرد از بخل درونی او به فلاح میرسد و من یوق شه نفسهی فالائک هم المفلحون. اینا جنبه اثبات قضیه. در جنبه سلب قضیه هم خطر بخل را در سوره 47 که به نام رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام است اینچنین فرمود: ها انتم ها اولای تدعون لتنفقو فی سبیل الله فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء به این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. فرمود هشدار باشید، شما همونهایی هستید که ما شما را برای انفاق دعوت میکنیم و بخل میورزید. ها انتم ها اولا که اگر خواستن گروهی را تقبیح و تأییر کنن میگوین شما همونهایی بودید که ما گفتیم و شما اطاعت نکردید. ها انتم ها اولا، این کلمات هشدار دهنده و هشیار کننده نشانه اهمیت مطلب است. ها انتم ها اولا، شما همونهایی بودید که ما گفتیم شما اطاعت نکردید. بعد فرمود ها انتم ها اولا تدعون لتنفقوا فی سبیل الله اما فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، نسبت به خود بخل میورزد، یعنی حقیقت جان شما نیازمند است، باید به او با او سخاوتمندانه رفتار کنید و نمی کنید، نسبت به خودتون بخل میورزید، وگرنه خدای سبحان غنی است و شما نیازمندید و اگر رو برگردوندید شما را خدا میبرد به گروه دیگری میآورد که همانند شما نیست. پس فضیلت بخل زدایی را در دو سوره هشت رو تقابل مشخص فرمود، رذیلت بخل گرایی را در سوره 47 مشخص کرد. اونگاه در همین آیات محل بحث سوره مبارکه بقره میفرماید انفاق برای تثبیت موقعیت خود شماست که از بخل برهید. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، هم باید از در مسائل روانی از اون من و عذاب و ریا برهد، هم از در مسائل مالی از انتخاب ردی و خبیث نجات پیدا کند تا خود را تثبیت کند. این شوه که در درون انسان است یه دشمنی است که هرگز نمیخوابد و در همه حالات نش میزند. فرمود و احذرت الانفس شحه، این شوه و بخل در کنار جان شما احضار شده است، دشمن جدا نیست، دشمن درونی است و این دشمن درونی همواره دست شما را میبندد. این چنین نیست که در بیرون سنگر گرفته باشد، در همون درون جان شما سنگر گرفته است. و احذرت الانفس شحه، خب اگر کسی بخواهد از این دشمن درونی برهد باید موقعیت خود را تثبیت کند. تثبیت موقعیت خود به نجات از این دشمن است و نجات حاصل نمی شود مگر از با انفاق از طیبات. لذا هم در مسئله من و عزا فرمود من و عزا به این سر رکن انفاق آسیب می رساند، هم می توان در باره انتخاب خبیث و ردی استنباط کرد که به این سر رکن انفاق آسیب می رساند. اون کسی که می کوشد میوه پوسیده را بدهد، این نه تقرب صحیح دارد، چون می داند این میوه به دست خدا می رسد. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه وقتی این صدقه می داد و انفاق می کرد به این مستمند می فهمود مرحبا به من یحمل و زادی الالآخره، به شمایی که توشه مرا به دوش گرفتید و به آخرت می برید تا من برسم تبریک می گویم. خب اگر کسی معتقد است که صدقات را خدای سبحان میگیرد، او دیگر به خودش اجازه نمیدهد خبیث و ردی را به خدا بدهد. پس قصد قربت او هم جدن متمشی نیست یا بسیار ضعیف است. با خبیث و ردی هم اون شح و بخل درونی درمان نمیشود، مشکل فقر جامعه هم برطرف نخواهد شد. پس اساس انفاق که بر این سه فائد مترتب است، نه در انفاق با من و عزا و ریا حاصل است، نه در انفاق خبیث و ردی تأمین است. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون که ولستم با آخذیه الا ان تغمزوا فیه. پس هیچ راه بهانه‌ای برای انسان نیست، هم خبیث و طیب را میتوان به خوبی تشخیص داد و هم سر این نهی را میتوان مشخص کرد که اون گیرنده مثل خود دهنده دارای عاطفه است. منظور از این طیب و خبیث همون جید و ردی است، نه حلال و حرام. زیرا اگر منظور از خبیث حرام باشد که تخصصا از بحث انفاق خارج است، چون بحث انفاق سرفصلش مال خود منفق بود، فبود مثل الذین ينفقون اموالهم، حرام که مال انسان نیست. گذشته از این که در ذیل همین کریمه فرمود چیزی که شما بدون اغماز نمیگیرید اون را ندهید، خب در حرام که انسان نمیتواند تصرف کند برو با اغماز، مگر میتوان مال حرام را با چشم‌پوشی گرفت؟ فرمود ولا تیمم الخبیث منه تنفقون و لستم به آخذیه الا ان تغمزوا فیه. چیزی که شما بدون سهل‌انگاری نمیگیرید، بدون عفو و اغماز نمیگیرید، یه همچه مال را به دیگری ندید. خب حرام را که اصلا نمیشه گرفت، چه با اغماز چه بی اغماز. معلوم میشه بس سخن از طیب و خبیث یعنی جید و ردیست، نه حلال و حرام. یعنی خودتو بخوری؟ خب اونو چی کار کنی؟ خودتو مصرف کنی؟ نه، سخن از حصر که نیست. این حال اگر این خبیث باشد خودتون توش نماز بخونید و دیگری ندی؟ پس بسیار خوب. مسئله ربا در بحث های آینده بخواست خدا خواهد آمد که اسلام همه مسائل ربوی جاهلیت را زیر پا گذاشت. اون رو که بهتران است به صاحبانش برگرداند، که اولاست به صاحبانش برگرداند. علی ای حال در مسئله طیب در آیه 5 سوره مبارکه، نه، آیه میفرماد که طیب را انفاق نکنید، چون اگر شما مالی را کسی مستحق نباشد دارید به امیدید میشه انفاق. شأن نزولش گفتن اونایی که اون خرماهای ردی را میدادند به اون مناسبت نازل شده است. شأن نزولی که ایشون نقل میکند این است. نه، شأن نزول اصلیش همان است که دیگران هم نقل کردن، ایشون هم نقل کردن، یعنی خرماهای ردی را می آوردن، حضرت هم نهی کرد، آیه هم نازل شد. آیه 5 سوره مبارکه مائده که فرمود الیوم اوهل لکم و طیبات، منظور از این طیبات یعنی چیزای خوب، نه طیبات یعنی حلالها، که اوهل لکم و طیبات بشود اوهل لکم و المحللات. یا در همین در سوره مبارکه اعراف که خصوصیت های رسول اکرم علیه آلاف و تحیط و سنار تشریح میکند که میفرماید یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، در همون کریمه یعنی آیه 157 سوره اعراف میفرماید و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث، نه یحل لهم المحللات و یحرم عليهم المحرمات. پس طیب و خبیث همون پاک و ناپاک خواهد بود که در شرایط گوناگون وضعش عوض می شود. و در این کریمه این که فرمود طیب را بدید خبیث را ندید، یعنی خوب را انتخاب کنید بد را ندید، زیرا اگر بد را دادید نشانه همون اون استحکام شح و بخل است، و اگر کسی بخل ورزید در قیامت به دام همین بخل می افتد بر اساس تجسم اعمال. آیه 180 سوره مبارکه آل عمران این است: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خيرا لهم بل هو شر لهم سيتوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير. فهمت اونا که فضل الهی و برکات الهی نصیب اونها شد، نپندارن که اگر بخل ورزیدن این خیر است، بلکه این بخل شر است و توق عذاب خواهد بود. یعنی همین بخل به صورت توق گردنگیر اینها در قیامت ظهور می کند. سیتوقون ما بخلو بهی یوم القیامه. و از طرفی هم در ذیل فرمود ولله میراث السماوات والارض، تا انسان هوشیار باشد که چیزی نمی ماند، بنابراین نباید در این چند لحظه‌ای که توان دارد بخل ببرزد. چیزهای خوب را حلال کرده است، یعنی چیزهایی که تکویناً خوب است ضرر ندارد، حلیت شرعی آمده است. چیزی که تکویناً بد است حرمت شرعی آمده است. در کریمه بعد فرمود الشیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. اگر قرآن به عنوان شفاء ما فی الصدور است و اگر شیطان میکوشد انسان را به بیماری های گوناگون مبتلا کند، یکی از بارزترین راه های شیطنت شیطان همین مسائل مالی است که در این کریمه فرمود شیطان شما را به فقر تهدید می کند. می گوید اگر این مال طیب را بدهی یا اصل انفاق را روا بداری خودت چه می کنی؟ هم طول عمل در انسان ایجاد می کند، هم می گوید تو در آینده چه می کنی؟ این که انسان احساس فقر می کند می گوید من خودم چه کنم، این وسوسه شیطان است. چون قرآن میزان است، عامل تشخیص دهنده وساوس شیطانی و الهامات فرشته است. فرمود اگر سخن از انفاق به مستمند است یا انفاق فی سبیل الله است، در شما این خاطر خطور کرد که من چه کنم؟ اگر این مال را در راه خدا بدهم خودم نیازمند می شوم. این وسوسه شیطان است، زیرا خدای سبحان وعده داد که جبران بکند و وعده داد که حیثیت شما را همچنان حفظ بکند، همونطور که شما حیثیت دیگران را حفظ کردید. پس اگر کسی در درون انسان خاطره ای ایجاد کرد گفت خودت چه میکنی بعدن فقیر میشوی، این وسوسه شیطان است. حالا اون ممکن است تو بحث‌های تجارت بیاد بخواست خدا، یا اون روز شده امکانات کم بود. چرا؟ نه، اون کاری به بحث انفاق نده. حالا انشاءالله بخواست خدا اون بحثم روشن میشود که تجارت بالاخره مواد اولی رو باید از زمین درآورند تا تجارت کنند دیگر. نوع تجارت به صنعت برمیگردد. حالا به ما نگفتن که شما صبر بکنید دیگری صنعت کنه، شما پارچه‌های اونا رو بفروشید مصرف کننده باشید. که الان شما با یک نفری که ملاحظه میکنید این از سر تا پا با صنعت است. اون پارچه‌ای که در سرش است با خیاطی سوخت دوخته شده که تمام سوزنهاش صنعت است. کفشی که در پاست با صنعت ساخته شده. به ما نمیگن به اینکه دیگری صنعت کنه از زمین در بیاره تولید کنه هنرمند بشه شما مصرف کننده. در بحث های دیگر انشاءالله روشن خواهد شد که انسان الان سر تا پا مدیون بیگانه هاست. یعنی اگر یه روزی به ما این چرخ خیاطی رو ندن، این سوزن رو ندن، یه مدتی باید علفی بپوشن، باید بپیشن خودشون رو، نه بپوشنن. یه همچه دستوری هرگز تو اسلام نیست. قرآن کریم میفرماد به این که ما برای شما روزی قرار دادیم، فهم شوفی مناکب الارض و ابتغو، شما رو دوش زمین سوار بشید. زمین به کسی سواری نمیده مگر که شما دوش سوار بشید. این منکبه ها عبارت از همین فرازه ها و همین کوه هاست که معدن رو در دلش این پرورانه. شما رو دوش زمین سوار بشید بعدش سواری بگیرید. تا سوار نشید به شما سواری نمیده. فهم شوفی مناکبها و ابتغو. علی حال فرمود این زنگ وسوسه که میگوید اگر شما انفاق کردید فقیر میشوید از شیطان است. از شیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. این وعده هم در خیر است و هم در شر. منتها اصطلاحاً وعده را در خیر میگویند و ایعاد را و وعید را در شر. و اگر در باره فقر کلمه وعده یاد شد، از باب تحکم گفتن هست. نظیر این که به مشرکین و کافران میگوین در بار اونها میگوین فبشر هم بعذاب علیم، اونا را به جهنم بشارت بدید. گرچه اون هم معنای اصیلش را حفظ کرد، چون بشارت به معنای مژده نیست. تا اگر به جهنمی گفته شد در بار اونها گفته شد فبشر هم بعذاب علیم، از باب تحکم باشد. ولی معنای بشارت اصطلاحاً در امور خوشحال کننده است، مثل وعده اصطلاحاً در امور خوشحال کننده است. اگر بشارت را در امور نگران کننده استعمال کردن، میگن من باب الاستهزاء و تحکم است. وعده هم این چنین است، در حالی که معنای لغوی هر دو برای هر دوست. بشارت به اون گزارشی میگوین که در بشره طرف اثر کند، خواه اثر حسن خواه اثر سو، خواه شاداب کند خواه پژمرده. این معنی بشارت است. اگر چنونچه در باره جهنمی ها گفته می شود بشر هم بعذاب علیم، اون معنای اصیل خود تبشیر است، نه از باب استهزا و تحکم. خان به او بدهند میگن ما تبریک میگوییم، این من باب استهزا و تحکم است، چون تبریک با محرومیت نیست. ولی اگر به جهنمی در بار اونها گفته شد فبشر هم به عذاب علیم، چون این گزارش در بشره او پژمردگی می آورد، این بشارت است. چه این که به بهشتی هم اگر جنت عدن را گزارش دادن، در چهره این شخص تراوت و بشاشی ظهور می کند، این هم بشارت است. پس بشارت هم برای گزارش‌های خوب هم برای گزارش‌های تلخ است. وعده هم این چنین است، هم برای خیر هم برای شر. این که فرمود الشیطانو یعیدکم الفقر، نه این که این یعیدو به معنای یعیدو باشد، یعیدو معنای خودش هست چون وعده در هر دو جا استعمال می شود. مثل این که در باره عذاب فرمود وعدون غیر و مکذوبن، در اون کریم فرمود ما بینها 3 روز مهلت دادیم و بعد بیش از 3 روز هم مهلت نمیدیم. این وعده وعده صادق است، وعدون غیر و مکذوبن، نفرمود وعیدون غیر و مکذوب، فرمود وعدون غیر و مکذوبن، تمتعوا فی دارکم 3 ایام وعدون غیر و مکذوبن. منظور آن است که عرفن اسم این چنین شد، وگرنه اون بشر و بعض آمدارین در قرآن فراوان است. اونگاه در این کریمه که فرمود از شیطان و یعید و کمول فقر، یعنی شما را به فقر تهدید می کند. حالا یا معنای لغوی وعده است، یا اگر معنای اصطلاحی وعده رهاز شد از باب تحکم و استهزا است. و یأمرکم بالفحشاء، فحشا گذشته از این که معنای کار قبیح و عمل نارواست، بخل را هم فحش گفتن، یک انسان بخیل را فاحش می گفتن، بخلش را فحشا می نامیدن، چون یکی از ظاهرترین مصداق بدی همون بخل است. و یأمرکم بالفحشاء، شما را به فحشا امر می کند تا از اون فقر برهید. یعنی قبل از این که به دام فقر بیافتید، شما را هم اکنون گرفتار فقر روحی می کند. یک انسان سخی و بخشنده روحن غنی است، یک انسان بخیل و ممسک روحن فقیر است. فرمود شیطان برای اینکه شما فقیر نشوید، همکنون شما را در دام فقر صید می کند، شما را به بخل امر می کند. و یأمرکم بالفحشاء، نه این فحشاء یعنی معاصی دیگر، وگرنه با جمله قبل سازگار نیست، با سیاق آیات سازگار نیست، چون بحث در انفاق و مقابلش بخل است. پس از شیطانو یعیدکم الفقر، و برای اینکه شما به این فقر نرسید، شما را به فحشا یعنی به بخل امر می کند. اما والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا، خدای سبحان شما را به مغفرت وعده می دهد و به فضل، یعنی اگر انفاق فی سبیل الله کردید هم اجر معنوی دارید که لهم اجرهم عند ربهم، هم برکت دنیایی دارید که فضل الهی نصیب شما خواهد شد. هرگز انسان منفق نمیماند. و الله یعدکم مغفرتا منه و فضلا و الله واسع علیم. این فضل هم به اون معناست که بیش از مقداری که شما انفاق کردید به شما میدهد، هم به اون معناست که هر چه خدا اعطا میکند تفضل است نه استحقاق. انسان چیزی از خود ندارد که با او مستحق باشد و از خدا طلبکار باشد، همش تفضل است. منتها خداوند چون وعده فضل داد و وعده مغفرت داد، و هیچ کسی اوفا از خدا به وعده نیست، لذا می‌فرماید به این که ما به وعده من عمل می‌کنیم و وعده خدا امریست قطعی، من اوفا به عهده من الله. و اونگاه برای این که کسی ناامید از مغفرت و تفضل الهی نشود، فهمد والله واسعون، چون هر گونه مغفرت و فضلی از خدا ساخته است. منتها علیمون میداند که به چه کسی بدهد، چه کسی ما انفاقش بدون من و عذابو، چه کسی انفاقش بدون ریابو، چه کسی از طیب انتخاب کرده است، چه کسی برای تثبیت نفس انتخاب کرده انفاق کرده است، چه کسی برای ابتغاء مرضات الله انفاق کرده است، بمانند آن. والله واسع علیم. قبل از اینکه به سایر مسائل انفاق برسن، مسائل حکمت را طرح میکنن که بی تناسب با مسئله انفاق نیست. اونگاه تتمه بحث را در آیه 271 شروع میکنن. والحمد لله رب العالمين.